أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم مسئله بحر را که مطرح می‌کند فرمودند اگر طرفین چیزی را که حلیت شرعی ندارد مهر قرار بدن بعد مسلمان بشن حکمش چیست، یا در ظرف اسلام اگر چیزی را که مالیت ندارد مهر قرار بدن حکمش چیست. غالب سخنان این فقهای بعد از مرحوم شهید ثانی مطابق با همون فرمایش مسالک است. حتی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه گرچه شرحی دادن اما چیزی اضافه بر فرمایش مسالک ارائه نکردن، مگر یک تقسیم بندی که به اون تقسیم بندی اشاره میشه. در نتیجه بحث‌های قبلی این است که زمان در اسلام یا زمان ید است یا زمان معاوضه، که قبلا ملاحظه فرمودید زمان معاوضه این است که انسان چیزی رو میخره یا چیزی رو میفروشه، بایه ثمن را ضامن است و مشتری مثمن را، در اجاره مال اجاره را ضامن است و هاکذا. در عقود معاوضی زمانی که مطرح است قیمت یا مثل نیست، همون عوضی است که در متن قرارداد مطرح میشه، این میشه زمان معاوضه. در قاعده اتلاف که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، سخن از ثمن نیست چون عوضی معاملی دادسته در کار نیست، سخن از خود شیء است. اون شیء اگر مثلی بود، اگر عینش موجود است که عینش باید برگرده، اگر نه طرف شد، اگر مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت. این مسئله قیمی و مثلی این تو زمان ید است نه تو زمان معاوضه. قسم سوم زمانش نه از سنخ زمان معاوضه است نه از سنخ زمان ید، نظیر بز در نکاح، نه معاوضه پذیر است، خرید و فروش پذیر است، به اجاره پذیر است، به مانند آن گنجه تعبیره به آتون اجورهانه شده، اما این اجاره نیست که کسی بز خودش اجاره بده. و نه زمان ید دارد که مثل و قیمت باشد، این چنین نیست که اگه مثلی است مثل قیمی باشه قیمت، این مهر المثل است، مهر المثل غیر از مثلی بودن است. و این اگر عقد صحیح بود و نامی از مهر برده نشد و آمیزش صورت گرفت میشه مهر المثل، عقد باطل بود و آمیزش صورت گرفت منتها نمیدانستن میشود مهر المثل. در مواردی بی عقد مثل موارد شبهه که بعضی از نمونهاش گذشت میشه مهر المثل. این مهر المثل نه مثل اون عین است نه قیمت اون عین، بنابراین این از سنخ معاوضات نیست، نه زمان ید درش هست نه زمان معاوضه. این رو اسلام فرموده اگر چون چه بزئی مورد استفاده شد عمدی نبود که بشه لا مهر لبقی، حالا یا به عقد صحیح بدون مهر ذکر شد به آمیزه صورت گرفت، یا عقد باطلی بود که طرفین به بطلانش علم نداشتن که به من ضد حکم شبهه رو دارد، یا اصلا عقدی در کار نبود نه صحیح نه فاسد ولی موضوع مشتبه شد مثل اون مثالی که در لیلة الزفاف اتعارف داد، در همه موارد مهر المثل دارد است. این مهر المثل نه از سنخ زمان ید است نه از سنخ زمان معاوضه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که مرحوم صاحب جواهر در تلخیص نهایی بحث فرمودن که عقود چند قسم است. بعضی از عقود هم عرفی است و هم شرعی، مثل اون جایی که عوض صحیح را طرفین در معامله قرار بدن، خرید و فروش باشد، ثمن و مثمن هر دو حلال، این هم عرفی است و هم شرعی. البته شرعیتش به امضاست نه تأسیس، چون غالب این معاملات قبل از اسلام هم بود، بعد اسلام در بین مسلمین و غیر مسلمین علی السواء هست. اینا جزء امضاییات شارع است که احل الله البیع فرمود، نه از سنخ تأسیسات شارع باشد. اوفو بالعقود هم از همین قبیل است. این قسم اول که عقدی صحیح عرفی به شرعی، چون عوض و معوض هر دو حلالند و مالیت دارند. بعضی از امورن که معاوضه عرفی هست ولی معاوضه شرعی نیست، اونجایی که عوض حرام باشد، مثل خمر و خنزیر را بخواهد بفروشد یا خمر و خنزیر را ثمن یک کالای قرار بدهد، در اینجا حالا یا هر دو از مالیت افتادن یا یکی از مالیت افتاد، این عرفی هست ولی شرعی نیست، این معامله باطل است. قسم سوم آن است که شرعی هست ولی عرفی نیست، نظیر همین مسئله نکاح. در جریان نکاح سخن از عرف نیست. اگه مهری در کار نبود، مهری در کار نبود و آمیزشی صورت گرفت، شارع مقدس مهر المثل قرار میدهد. خب حالا در همین قسم در بعضی از موارد است که شارع دخالت میکند، این چیزی که شرعی نیست او رو شرعی میکند. این رو صاحب جوهر برای چی ذکر میکند؟ برای این ذکر بکند که محور اصلی معاملات اون تعویض است نه رضا. گاهی مطابق با رضاست، گاهی مطابق با رضا نیست. این برای آن است که اینا که گفتن معامله باطل است، برای اینکه طرفین بر یک مهر حرامی راضی شدن، محور عقد یه خمر و خنزیر بود، حتما این معامله باید این عقد باید باطل باشد، برای اینکه اینها راضی شدن به یه امری که شارع امضا نمی کند، پس حتما این معامله باطل است. قیل یبطل حرف اساسی قائلانه به بطلان جعل خمر و خنزیر برای مهریه همین بود دیگه، که شما چگونه میگید این عقد صحیح هست به مهر المثل تبدیل می شود؟ برای اینکه اینا که به مهر المثل راضی نبودن، یک، اینا به خمر و خنزیر رضایت دادن که شارع امضا نمی کند، دو، پس این معامله این عقد باید باطل باشد دیگر. مرحوم صاحب جواهر رو این تقسیم از یک نظر، رو تحلیل از نظر دیگر، روی تنظیر که نشاهد و مثال و نظائر می بود اصلی استفاده، از سه راه وارد می شود. میگد حرف اول معامله را اون عوض میزند نه رضا. چرا؟ برای که در این گونه از معاملاتی که عرفی هست ولی شرعی نیست، گاه شارع اصلا امضا نمی کند، مثل اینکه خمر و خنزیر را مبی یا ثمن قرار بدن، این معامله عرفی هست ولی شرعی نیست، شارع امضا نمی کند، که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این معامله باطل. ولی اگر خمر و خنزیر را مهر قرار بدن، این چطور است؟ این معاوضه است به نظر عرف دیگر، و شارع این عوض را امضا نکرده است، چیزی را عوض قرار میداد که اصلا در ذهن اینها نبود، چیزی را که در ذهن اینها به محور رضا بود شارع اصلا امضا نکرد. فرمود اگر خمر و خنزیر را مهر قرار دادن، این مهر باطل است نه عقد، گرچه در مقام رضا این عقد با این مهر حرام گره خورده است، اما شارع مقدس این مهر حرام را الغا کرد و به جای اینها یه مهر حلال گذاشت بعد از آمیزش، در حالی که اون چرا شارع گفت اینا اصلا تو ذهنشون نبود تا به اون رضایت بدن، و اون چه اینها رضایت دادن شارع امضا نکرده است. خب این عقد صحیح است، مهر صحیح است، و این هیچ جهتی ندارد مگر که الغای رضا، رضا دخیل نیست. چرا؟ زیرا در بخش از معاوضات اون عوض سهمی ندارد، یک همسایه بیگانه است. یه وقت است بگن که مرکب ینتفی به انتا اجزاش، بله این درست است، اما این تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است. اصلا این مرکب نیست، یه بیگانه ای در کنار این عقد قرار گرفته. مگر عقد مرکب از رضای به خمر و خنزیر و ایجاب و قبول است؟ مگر عقد مرکب از مهر و ایجاب و قبول است؟ مهر هیچ یعنی هیچ، به نحو سالبه کلیه، نه جز است نه شرط، به دلیل اینکه اگر طرفان هیچ نامی از مهر نبرن این نکاح صحیح است. چیزی که وجود و عدمش و ذکر و حذف و سیان، این معلوم بشه هیچ دخیل نیستی. اگه کسی اصلا نام مهر نبرد، به تعبیر برخی ها شرط عدم مهر بکنن، معلوم بشه جز نیست دیگر. اگر جز نبود از سنخ مرکب ینتفی به انتفاع اجزائه نیست. پس عقدی که مهرش خمر و خنزیر باشد، این مثل بیعی نیست که مسمن یا سمنش خمر و خنزیر باشد. اون بیع رو شارع باطل می داند، برای اینکه خمر و خنزیر احد و رکنین در بیع، یا عوضن یا معوض. اما مهر هیچ یعنی هیچ، نه جز است و نه شرط. اگر نه جز است و نه شرط، صحت و بطلان او هیچ نقشی ندارد. پیوند رضای به عقد به چنین مهر فاسد آسیبی نمی رساند. تا شامید مرکب ینتفی به انتفاع اجزای اونا ما ترازی یا علی شد، حدیثی که المحروم ما ترازی یا علی، به عکس نقیدش استدلال کنید بگید ما لم یه تراز علی فلیسه، اینو هیچ اصلا راه ندارد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه حرفیست که همه شما قبول داری که اگر خمر و خنزیر، اگر مهر ذکر نشه اصلا میگید صحیحه دیگه. اگر یه مهر مهر مستحقن للغیر در آمد میگید صحیحه دیگه. اگر یه عین مال نزمه، عین مال را مهر قرار داد، کسی قرار دادن، بعد معلوم شد این مال مال شوهر نبود، مال بیگانه است، اینجا نمیگن عقد باطله. که در هنگام اجرای عقد وقتی انکحتو و قبلتو گفته میشود، اشاره میکنن به اون عین خاص، انکحتو به این مهر، و این مهر مال غیر در آمد، قابل نقل و انتقال نبود. عقد صحیح است، نکاح صحیح است، منتها تبدیل مهر المثل میشود. پس معلوم میشود که معامله گاهی هم گاهی عرفی به شرعی است با هم، گاهی عرفی است به شرعی نیست، مثل خمر و خنزیر را در بی و امثال بی کار برند این دو، گاهی شرعی است و عرفی نیست، مثل همین بحث مهر. و مقام ما که محقق و سایر محققان فتوا دادند که این معامله صحیح است، از همین قبیله که این شرعی است ولی عرفی نیست. شارع عرف را تخته می کند، میگن اصلا مهر در حقیقت نکاح اخذ نشده، لا جزءاً ولا شرطاً، و اگر مهر فاسد بود و آمیزش نشد که چیزی نیست، و اگر آمیزش شد مهر المثل است. تأیید دیگری که مرحوم صاحب جواهر ذکر میکنن این است که شرط فاسد میگن مفسد عقد هست یا نیست. در بحث نکاح اگر شرطی فاسد بود میگن مفسد عقد نیست. البته اگر شرط به احد العوضین برگردد یه حکم دارد، اگر فقط در ظرف عقد واقع بشود که از ابتداییت به در بیاد، بنابراین که شرط ابتدایی نافذ نیست، اون را در ضمن عقد ذکر میکنن که از ابتداییت در بیاد و لازم الوفا بشه، این عقد اگر فاسد شد، این شرط اگر فاسد شد، فساد این شهر به عقد سرایت نمی کند، با اینکه رضا مرکب است، با اینکه به عقد رضا دادن به این شرط و این شرط در حوزه رضای عقد دخیل است، در حالی که فساد این شرط میگن مفسدید. شما هم که در اینجا فتوا و بطلان دادید، در مسئله شرط فاسد میگید مفسد عقد نیست. پس اون تحلیل از یک سو تأیید به شرط فاسد که مفسد عقد نیست از سوی دیگر، و روایت حسن بشا از روی سوم تأیید میکند این مسئله را که میشود مهر فاسد باشد و عقد صحیح. این را مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 صفحه 263 باب 9 از ابواب مهور این روایت نقل میکنند. مرحوم کلینی از حسین ابن محمد، المعلا ابن محمد، انبعن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، جمیعا البشا این نقل میکنند که میگوید از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه شنیدم، سمعته یقول لو ان رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها 20,000 و جعل لأبیها 10,000 کان المهر جائزا و الذی جعله لأبیها فاسدا. این ابن بشا میگوید حضرت فرمود که اگر کسی عقدی کند برای همسرش مهر 20,000 واحد، حالا یا درهم به مانند و مهری قرار بدهد، و برای پدرش 10,000، یعنی تو این مجموعه دو شیء بیگانه نیست، تقریبا 30,000 درهم جزء مهریه قرار گرفت، که 20,000 مال خود زن، 10,000 مال پدرش. حضرت فرمود اون 10,000 پدرش الغا میشه، باطل است، اون 20,000ش درسته، بانکه یه مجموعه است. سرش آن است که مهر جزء عقد نیست، شرط عقدم نیست، بیگانه است. چون بیگانه است تفکیک پذیره، بخشی از او اگر فاسد شد به صحت عقد آسیب نمی رساند. گو حضرت فرمود که لو ان رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها 20,000 و در کنار همین جعل مهر جعل لأبیها 10,000، این رو با هم قرار دادن تو متن عقد، هر دو رو با هم انشاء کردن، با هم رضا دادن. حضرت فرمود کان المهر جائزا، این جواز وضعی است یعنی نافذا، و الذی جعله لأبیها فاسدا، اون صحت ندارد، این صحت دارد، پس تفکیک پذیره. پس معلوم میشه که رضا حرف اول رو نمیزند. ما باید ببینیم که محور عقد چیست. محور عقد ایجاب است و قبول ولا غیر. در مسئله بیع و امثال بیع البته عوضین رکنن، در مسئله نکاح زوجین رکنن، مهر رکن نیست، لا جزنه جزء رکن نیست و نه شرط است. یه شیء زائدی است به دلیل که فرمود شما هم قبول دارید، اگر اصلا نام مهر برده نشه عقد صحیح است. حالا پس حرف اول رو رضا نمیزند تا شما فورا بگید اینا راضی شدن به این به غیرش که راضی نبودن و مرکب ینتب به انتباع ازایش. به اون حدیث توسط کنید که المحروم ترازه یا علی، به عکس نقیدش استدلال کنید مالم یه ترازه علی فلیسه و محرن، اینا استدلالشون تام نیست. البته در مسئله کثرت و قلت مهر مطلبی است که حالا در ضمن این بحث گفته میشد. غرض اینه که سعی مرحوم شهید ثانی مشکور باشه که تقریبا دقیق ترین حرف رو نوشته کردن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه خیلی تلاش کردن، چیزی نیفزودن مگر همین تثلیث اخیر که معاوضه یا عرفن به شرعن صحیح است یا عرفن باطل است، صحیح است ولی شرعن باطل و قابل تصحیح نیست، مثل خمر خنزیر را سمن یا مسمن قرار بدن. قسم سوم است که شرعی است ولی عرفی نیست، نظیر جعل مهر. حالا اون چرا که مرحوم صاحب محقق به دنباله بحث مطرح میکنن، اندازه مهر است که قبلا هم نمونه های از این فرق گذشت. فرمودن به این که ولا تقدیر فی المهر، مهر اندازه خاص ندارد، بل ما ترازا یا ترازا علیه الزوجان، هر اندازه که طرفین راضی بشن اون مهر است. و این غله چون مستحضری صفحی بودن برای این چنیست که یه حقیقت شرعی داشته باشد، بگیم این مقدار صفحی است. اسراف هم همچنینه که بگیم اسراف این مقدار است. کلون به حسبه، کسی که وضع مالیش خوبه، این اگر چون چه مهمانی سنگینی بده این دیگه اسراف نیست. کسی که وضع مالیش خوب نیست قرض بکنه یه مهمانی سنگین بده ولو به عنوان افطار مؤمن، این مجروم نیست مشروع باشد، برای که از مال کی داره به دیگری میده. پس بنابراین اصل مهر مقدار مشخصی نیست، نظیر زکات نیست، نظیر خمس نیست که یک نصاب خاص داشته باشد. ما ترازه یاره. اما این که در بعضی نصوص دارد قنطار بشه، یعنی مثلا هزار مثقال بشه یا کمتر یا بیشتر، این به حال خود شخص وابسته است. اگر توان اون شخص نبود، عرفیت مساعد نبود، این مهر میشه صفحی، این جعل مهر باطل است، باید به مهر المثل برگردد و مقداری که همسان او دارن به توانشون دارن، و مهر صفحی هم باطل است. حالا این در اثر همون غرور جوانی گفته تاریخ تولد ما 1000 رو نمیدونم 200 فلان از 1300 فلان از 1300 فلان سکه باشه که این 1000 روزش باید بره زندان. این صفحی بودن هم معامله صفیح باطل است هم معامله صفحی. این اختصاصی ندارد به بیع یا اجاره، که مهر صفحی هم باطل دیگه. وقتی مهر صفحی باطل شد به مهر المثل برمیگرده. این که ایشون فرمودن ما ترازه یا یعنی کلان به حسابه دیگر، پس اگر خدا فرمود به این آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذوا، این اطلاق ندارد که برای هر زمان و زمینی هر کسی میتواند 1000 مثقال طلا مثلا مهر قرار بدهد. این میگه اگر این کارو کردید، خب بعضی امکاناتشون خوبه، یه قنطار جهیزیه میدن یه قنطار، حالا اون اشرافیت دارد و منهی صرف دیگه است. وگرنه کسی یه خاندان وسیع بود یه قنطار جهیزیه داد و هم یه قنطار مهریه داد، این صفحی نیست، چون برای اونها امر عادیه، از معاملات روزانه اینها اینه. الان شما میدید متاسفانه ثروت تو کشور در ما نه، تو غرب اینطوره، کل کش ثروت همین اعتراضاتی که تو فرانسه و امثال فرانسه است برای همینه دیگه. فقط چند درصدن که ثروت اساسی، این چند درصد معاملاتشون این نیست که فلون مغازه را بخرن یا فلون خانه را بخرن. امروز یا این هفته یا این ماه 5-6 تا کشتی میفروشه، بعد ماه دیگر 7-8 هواپیما میخره، در فصل دیگر 2-3 هزار اتومبیل میخره، در یه وقت دیگه 3-4 تا کارخونه میخره. ثروت دست ایناست، بقیه عملا. این که یه اتومبیل بخره دو تا اتومبیل بخره که، این یه 5-6 تا کشتی یه جا میخره، 10-12 تا هواپیما یه جا میفروشه، 2-3 هزار اتومبیل رو یک جا میفروشه، پنشیشت کارخونه نیده، ثروت دست ایناست، کشتار و فروشند و اینم دست ایناست دیگه. بقیه دیگه، این که قرآن کریم فرمود ثروت نباید یه جا انباشته بشه، چه در بلوک شرق چه در بلوک غرب، برای همینه تو سوره مبارکه هرش فرمود ما این انبار را خمس و زکات اینا را تنظیم کردیم که مال در هیچ جا متمرکز نشه، نه در دست دولت مثل نظام سوسیال شرق، نه در دست سرمایدارها نظیر نظام کاپیتال غرب. فرود ما چرا انفال را، چرا خمس را، چرا این گونه از امور را دستور دادیم؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیا امینکم، یعنی این ثروت دست یک گروه خاص نباشه، این گروه خاص خود دولت باشه که نظام بشه دولت سالاری یعنی کمونیستی که نظام سوسیال شرق اینه، یا دست یک گروه خاصی به نام کاپیتال غرب باشه این نظام سرمایه‌داری است. فرمود هم اون نظام سوسیال شرق باطل است که دولت دست سرمایه دست دولت است، هم نظام کاپیتال غرب باطل است که سرمایه دست یک گروه خاص است. کیلا یکون دولتا بین الاغنیا امینکم، فرمود این اموال الهی به منصابه خونی است که باید در تمام بدن جامعه منتشر بشه، منتها هر کس به اندازه استعداد خود، توان خود، ظرفیت خود استفاده میکنه. اگر مال یک جا متمرکز بشه همین فساد هست، یا رانتخاری هست، یا اختلاس هست، یا نجومی هست. فرمود مال باید دست تو دست مردم پراکنده باشه، این نظام دین دیگه. ما بیاییم مال را به دست دولت بدیم، دولت را قیم بکنیم، یا دست گروه خاص باشد، این برخلاف قرآن کریم است. فرمود کیلا یکون دول، فرمود چرا ما این احکام را قرار دادیم، خمس را، زکات را، مسائل را، برای که مال یه جا متمرکز نشه. کیلا یکون دول، مثل همین حوزه، مثل همین دانشگاه ها، هزارها نفر میان میان، هر کسی به اندازه استعداد خود بهره میبرد، بعد به قومش مراجعه میکنه، لینذر و قوم هم اذا رجعوا الیهم، که این نور و رحمت و برکته. اینا هر کسی به اندازه، حالا کی میمونه، کی نام پیدا میکنه، کی نان پیدا نمیکنه، این طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که همون این الغنا و الفقر بعد الارض علالله، ما بارها برزیزون دستوندیم. حالا ممکنه کسی در حوزه بمونه، یه شهرت پیدا کنه، این معیار نیست. همه فرماشات حضرت و ائمه نور است، اما این خیلی بلنده. همون این الغنا و الفقر بعد الارض علالله، کی موفقه، کی موفق نیست، کی جلوه، کی دنباله، یوم الحساب مشخص میشه. ان الغنى والفقر بعد الارض علالله، هیچ معلوم نیست اون طلبه فاضل و متدینی که رفته به یک شهری یا روستایی دارد احکام الهی رو میگه، مسائل شرعی رو میگه، مباعث رو میگه، ذکر مصیبت میکنه، این در قیامت بیشتر از دیگرانی که تو حوزه شهرتی دارن نباشه، این معلوم نیست. اینجا نمیشه داوری کرد ان الغنى والفقر بعد الارض، این در مسائل دینی اینطوره، علم اینطوره، حوزه ها اینطورن، دانشگاه اینطوره، ثروت باید همینطور باشه و هیچ کس ناراضی نیست، همه آماده، هر کسی به اندازه خود از امکانات باید برخوردار باشه، کسی قدرت داره برای تولید و غیر تولید. اینه که دین به این راه فرمود، به این که اگر ما میگیم صفحی است، اگر یک جوانی در اثر همون غریزه جوانی دلباخته کسی شد و قنطاری را مهریه قرار داد، این صفحی است و باطله. اما کسی که وضع مالیش خوبه، یه قنطاری جهیزیه میبینه، یه قنطاری هم مهریه میده، این صفحی نیست. معاملات هم همینطوره. غرض این است که مرز خاص صفحی بودن نه حقیقت شرعیه دارد، نه افراد را مشخص کرده است که برای فرمول زید این معامل صفحه است، ولی ضوابط کلیش تطبیق می شود. نه منظور اینه که چیکار بکنیم؟ بله دیگه، برای اینکه خود شعار مقدس فرمود اگر چون که اینا مهر نخواستن یا تصریح کردن به ادای مهر. نه غرضی که میتونن بگن علی صداق معلوم نگن، اگر خود طرفین آمدن گفتن انکه تو و قبل تو و علی صداق نگفتن یا حتی شرط کردن ادای مهر را شعار امضا میکنه دیرو، معلوم میشه عقد نجز مهر نجز از نشد. خود طرفین میان میگن ما ایجاب قبول داریم بدون مهر. اگر ذکر کردن، اگر آمیزش شد بله، اگر آمیزش نشد هیچ حقی ندارن، چون خودشون اسقاط کرده، حق خود این هاست، نه اینکه نظیر بی باشه. در بی اگر کسی بگوید من این کالا را فروختم بدون عوض، این بی باطل است، چون عوض رکن بیه. یا در اجاره بگد من اجاره دادم بدون مال الاجاره، این باطل است، چون مال الاجاره رکن است. در عقد زوجین رکنن نه مهر، لذا اگر مهر نباشه تصریح بکنن به عدم مهر صحیح است. اگر نه اون حالا اگر معقول نباشد، مشروع نباشد، یه چیز باطل است، شعاره اینا رو بعید امضا بکند، اینا رو مهر المثل دیگه. خب پس بنابراین اون چه که در نکاح رکن است عوضین است، لذا فرمود ولا تقدیر فی المهر بل ما ترازا علیه زوجان من قلب. همون طوری که در طرف قلت اگر صفحی باشد باطل است، در طرف کثرت هم اگر صفحی باشد به شرح هیزر اونم باطل است. ما لم یق سرعن تقویم، اگر از مرز قیمت گذاری خارج شده است این باطله، چون بالاخره اگر طلاق قبل از آمیزش رخ داد باید نصف ما فرستم باشد دیگر، این که قیمت ندارد نصف ما فرستم ندارد که چه حبت من هنده و کذا لا حد له فی الکسره، که از به اسراف تناول برسد. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه جزء کسانی است که فرمود که از مهر سنه نباید بگذرد، مثلا از 500 مثقال درهم، از 500 مثقال درهم نباید بگذرد. اصراری هم دارند و ادعای اجماع میکنند. این بزرگان مثل مرحوم شهید در مسالک به بعدی ها میگن گاهی سید مرتضی مطلبی را ادعا اجماع میکند که غیر از او کسی قائل به این قول نیست. این میگن همون اجماع علی القاعده است، یعنی یه مطلبی را خودشون صحیح میدونن، یک این را مطابق قاعده تلقی میکنن، دو میگن چون مطابق قاعده است سایر فقها هم حتما این رو میپذیرن، سه ادعا اجماع میکنن، چهار در حالی که مطابق بودن با قاعده به اجتهاد خود ایشون وابسته است و چون مطابق با قاعده نیست کسی هم این رو نگفته، گاهی ایشون ادعای اجماع میکنن در حالی که غیر از خودشون کسی دیگه قائل نیست. اینی که میگن ادعای اجماعات سید علی القاعده است یعنی این. ایشون فرمود به این که سید مرتضی در اینجا چیز کردن که مهر نباید از مهر السنه بگذرد. و قیل بالمرء من زیادت عن مهر سنه ولو زاده رد الیها، اگر چونچه مهر بیش از 500 درهم بود به 500 درهم برمیگردد. دیگه نمیگن که اینا راضی شدن به 600 درهم و اگر مرکب ینتفی به اندا اجزایش، میگن چون بقیه دخیل نیست، وگرنه باید بگن کلا باطل است دیگر. و لیسه به معتمدن و یک بیوله، چرا ایشون اصرار دارن و فرمایش ایشون هم به غیر از استنباط خودشون چیز دیگر نیست. و اصرار این بزرگان این است که گاهی سید هزار اسمان لاله فرمایشی دارن که غیر از ایشون کسی رو نگفته، معذره که دا اجماع میکنن. الحمدلله رب العالمین.